افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و عرض سلام به شما دوستان شنونده. من رشیدی به اتفاق همکارانم با برنامه افغانستان در هفته که گذشت در خدمت شما هستیم. در این برنامه به این موضوعات می پردازیم. اخطار طالبان به هند در زمینه کمک‌های نظامی به افغانستان. افزایش روند درخواست ترک تابعیت در افغانستان. انتقاد اشرف غنی از دولت سابق افغانستان. و تایید قانون تعدیل احوال و نفوس در کابینه. با دنبال نشر گزارشات درباره افزایش و توسعه همکاری‌های نظامی و تسلیحاتی میان هند و افغانستان، گروه طالبان هشدار داده است که این کار سبب تشدید جنگ در افغانستان و بدتر شدن روابط میان افغان‌ها و هندی‌ها خواهد شد. طالبان هفته گذشته در خبرنامه گفتند که ارائه تجهیزات نظامی به حکومت افغانستان به معنی دشمنی با افغان‌هاست و هند باید از آن بپرهیزد. رسانه‌های هندی ماه گذشته گزارش دادند که محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی، در سفر به دهلی نو خواستار افزایش کمک‌های نظامی هند گردید. مقام‌های هندی نیز گفتند که دهلی نو مایل به توسعه همکاری‌های نظامی با کابل است. هند اضافه بر ارائه کمک‌های انکشافی به افغانستان در آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی و دفاعی افغان هم کمک می‌کند. به طور مثال در اوایل سال جاری 4 بال هلیکوپتر جنگی به افغانستان داد. علاوه بر طالبان، پاکستان هم از گسترش همکاری‌های نظامی و امنیتی میان افغانستان و هند نگران است. مقام‌های پاکستان بارها مدعی شدند که هند از قلمرو افغانستان برای بی‌ثبات ساختن پاکستان فعالیت می‌کند. ادعاهایی که مقام‌های افغان و هندی به شدت آن را رد کردند. اما گفته می شود که هر نقش هند در افغانستان یک زنگ خطره برای پاکستان که همسایه هر دو کشور از شمرده خواهد شد. آیا تهدید طالبان همسو با تهدید پاکستانی هاست؟ جواب این سوال را از آقای عبدالمالک زیایی، کارشناس سیاسی، می شنویم.
طالب هایی که در افغانستان می جنگن از جمله وابستگان بسیار خطرناک پاکستان هستند. شما می فهمید که در افغانستان دو نام وجود دارد که ما میگویم پاکستان و طالب. در حقیقت پاکستان و طالب دو نام مختلف است، اما استراتژی یکی است، برنامه یکی است، عمل یکی است، منافع یکی است و بالاخره تصمیم گیری ها یکی است. این که تقریبا پاکستانی ها با نام جداتر یا طالب ها با نام جداتر مشخصند که هر کدام یکی از یا تهدید کمک های هندستان به افغانستان تهدید فکر بکنند و هر کدامش در یکی در تأیید و راستایی که به دیگرشان حرف مطبوعاتی داشته باشند، از دید سیاسی و به خصوص کسانی که در افغانستان زندگی میکنند، در بین طالب و در بین پاکستان دیگه هیچ تفاوتی نیست. استراتژی طالب استراتژی پاکستان است و استراتژی پاکستانی ها به عینی هم استراتژی خود طالب است که در افغانستان یا می جنگند. هیچ در بین از یا تفکیکی وجود نداره. هر آنچه که پاکستانی ها یک هفته پیش بگویند، یک هفته پس سرشون باید طالب ها تایید بکنن و هر او گپی را که طالب ها باید داشته باشند به نحوه از آنها پردازش از او گپ به دست پاکستانی ها باید صورت بگیره. در بین از اینا بالفعل قطعا تفاوت و انفصال در استراتژیشان وجود نداره.
مقام ها در وزارت عدلیه افغانستان می گویند که در سال جاری صدها شهروند افغانستان درخواست ترک تابعیت کردند. امان ریاضت، سخنگوی وزارت عدلیه، می گوید که از اول سال جاری تا کنون 412 نفر از شهروندان کشور خواهان ترک تابعیت افغانستان شدند. ریاضت دلیل اصلی این امر را به دست آوردن پناهندگی کشورهای خارجی عنوان کرده و گفته است شماره از این درخواست ها پذیرفته شده و شماره دیگر در مرحله اجراان. سخنگوی وزارت عدلیه افغانستان گفت طی مراحل ترک تابعیت از بررسی کمیسیون مربوط وزارت عدلیه آغاز شده و با منظوری شورای وزیران و حکم مقام ریاست جمهوری خاتمه می‌یابد. با گفته ریاضت درخواست ترک تابعیت تعداد از شهروندان بنابر دلایل مثل مکلفیت‌های قانونی، منافع ملی و حکم محکمه از سوی دولت پذیرفتن نمی‌شود. شمار شهروندان افغانستانی که به دلایل مختلف مجبور به ترک کشور و زندگی در خارج شده‌اند به میلیون‌ها تن می‌رسد، اما آمار بلند درخواست برای ترک تابعیت افغانستان موضوع تازه است. عزیز احمد فانوس استاد دانشگاه کابل به دلایل افزایش درخواست های ترک تابعیت در افغانستان می پردازد. لطفاً بشنوید.
مردم اکثرا منتظر از این بودن که شاید آهسته آهسته افغانستان وقتش بهتر می شه. ولی فعل مهاجرین امسال به اروپا رفتن نشان داد که پایست مردم مایوس شدن از صلح در افغانستان و ای که طبعا یک زمانگیر است مثلا صلح در افغانستان. بنابراین من فکر میکنم خوب یک مقدار کسان شاید باشن که دولت افغانستان هم نخواهد بزودی اینا را در کتابیت بتن و ای درست هم نیست، بخاطر از ای که یک آدم وقتی از یک کشور اگر کشور باشد تو بچوری کسا به خاطر منافع خود در کتابیت کشورهای اروپایی کردن به خاطر حفظ کرسی ها و مقام ها در افغانستان، برعکسش هم هست که در اینجا ترک تابعیت میکنن. من فکر میکنم به هر صورتش این یک کمی سر روان مردم تاثیر منفی خود میگذاره و دولت ناگزیر است یک قسمت مطابق کنم معیارهای حقوقی جهانی و حقوق بشر تصمیم بگیره.
در هفته گذشته رئیس جمهوری افغانستان در آستانه نشست بروکسل در یک نشست خبری با حضور نماینده ویژه سازمان ملل متحد و شماری از اعضای کابینه برنامه‌های دولت وحدت ملی و گام‌های عملی این کشور را به منظور تحقق وعده‌های افغانستان به جامعه جهانی تشریح کرد و گفت که وی وارث یک دولت فاسد است. محمد اشرف غنی در این نشست که زیر عنوان گروه کاری مشترک انسجام و هماهنگی بروکسل برگزار شد تصریح کرد که هدف اصلی این دولت از بین بردن فساد است و جنگ و ناامنی نمیتواند بهانه برای جلوگیری از تداوم اصلاحات در کشور شود. وی گفت که دولت وحدت ملی تسهیلات لازم را به منظور افزایش صادرات برای بخش خصوصی فراهم می کند و در آینده نزدیک نیز ما شاهد بهره برداری از خط آهن در کشور خواهیم بود. بسم الله تابان کارشناس افغان معتقد است که انتقاد آقای اشرف غنی به صلاح وحدت ملی این کشور نیست، چون خود آقای اشرف غنی هم از بقایای دولت گذشته است.
با روی کار آمدن دولت جدید اکثریت کسایی که به سر قدرت آمدن چه در رده های بلند و چه در رده های متوسط و پایین کسایی نبودن که در رژیم و حکومت قبلی اینا مسئولیت داشتن و وظیفه داشتن و نحوی و عادتی که در اون زمان با خود داشتن در سیستم در حکومت جدید با وجود آوردن و پولهای باد آورده یا در واقع کمک های سرسام آور نیروهای خارجی یا دولت‌های خارجی باعث شد تا جرأت بده و اینا که بیشتر از پیش از بیت المال و از مردم افغانستان اینا بر خود دراندازی بکنن و پول هنگفت را در بدل عرضه خدمات که قانونن باید به طور رایگان انجام بدن اینا به نحوی دریافت کردن. و حکومت جدید هم آدمای جدید نیست، فقط در سطح رهبری 3-4 انسان تبدیل شدند و متواقی نظام همون نظامی است که در حکومت بودند. از بین بردن فساد اداری با این ریشه من فکر میکنم یک کار دشوار است، مگر اینکه یک اصلاحات و ریفورم و یا یک جهاد بسیار قوی برای ترمیم آنچه که کردیم و یا در واقع جهاد برای بازسازی افغانستان، جهاد برای وطن دوستی و جهاد برای از بین بردن تمام نابسامانی ها اعلان شود و او هم با اون که دل همه در او کار بکنه. در غیر او فساد اداری در افغانستان از بین بردنش من فکر میکنم به این زودی مهاره.
در جلسه فوق‌العاده کابینه که به ریاست رئیس جمهور غنی در ارگ دایر شد، تعدیلات در قانون ثبت احوال و نفوذ تایید و آماده توشیح شد. بر اساس خبرنامه ارگ در این جلسه در خصوص طرح قانون ثبت احوال نفوذ بحث شد. طبق آجندا محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در رابطه به طرح قانون ثبت احوال نفوذ به جلسه معلومات مفصل داده و طرح تعدیل برخی از مواد این قانون را ارائه کرد. طبق اطلاعیه ارگ، کابینه ضمن تایید تعدیل برخی از مواد قانون ثبت احوال نفوذ فیصله نمود تا طبق صراحت ماده 79 قانون اساسی افغانستان فرمان تقنینی آن ترتیب و توشیح گردد. گفتنی است اختلاف نظر و اعتراض‌های موجود بر سر برخی از مواد این قانون یکی از موانع اساسی در برابر فرایند تطبیق قانون و توزیع تذکره الکترونیکی بوده است. در جریان چند روز گذشته مقام‌های دولت وحدت ملی در سطح ریاست جمهوری و رئیس اجرایی بارها با یکدیگر دیدارهای داشتند و گفتگوهای در زمینه برداشتن موانع اختلافی که یکی از آن موارد تعدیل در قانون احوال و نفوذ می باشد. از دکتر سید وحید ظهوری کارشناس امور بین‌الملل پرسیدیم نظرشان درباره این دیدارها چیست؟
اصل گفتگوها بین سران افغانستان و مخصوصا آقای اشرف غنی رئیس جمهور و رئیس اجرایی آقای دکتر عبدالله خب مسلم است که سازنده است و به درد ادامه کار و حاکمیت میخوره. اما اینکه بالاخره به زیرساختها و مسائل اساسی و بنیادی پرداخته شود یک اصل عمده است که در مذاکرات باید بهش توجه شود و این نشستهایی که تقریبا 3-4-5 تا جلسه پشتر هم نشست‌های این رئیس اجرایی و آقای عبدالله چنان آقای فنی رئیس جمهوری افغانستان داشتن خب بر مسائل مختلف توجه کردن و مشکلاتی را که پیش روی اونها بود بر نحو رفع کردن. دو تا نکته اینجا به نظر من خیلی اساسی است. یکی اینکه این نشست‌ها همه نشست‌های فرعی است و اصل محسوب نمیشه، به هر نحو بالاخره نشست و گفتگو و صحبت و مفاهمه برای ایجاد یک راه حل مناسب مفید است و دقیقاً نتایج خوبی هم به بار خواهد آورد. اما اینا به این خاطر فرع است که اگر ضوابط قانونی حاکمیت و مشروعیت حاکمیت مد نظر گرفته نشه و برای اونها برنامه ریزی نباشه، همه این نشست‌ها به نظر من ضمن اینکه فرعی است ارزش هم نخواهد داشت، به خاطر از اینکه قدرت اجرایی وجود نداره. در صورت موافقت‌ها و قوانین و مقررات و ابلاغ ها مؤثر خواهد بود که قدرت اجرایی وجود داشته باشد. بحث تعدیل تابعیت افغانستان، تعدیل قانون تابعیت افغانستان خب مسلم است که یکی از مشکلات بود که ما در گذشته داشتیم. هر کسی که این موضوع را به دنبالش باشه و تعدیل بکنه مسلمه که مؤثر خواهد بود و کمک خواهد کرد، به شرط اینکه باز همون جا صورت بگیره. مسئله شناسنامه الکترونیکی یا تذکره الکترونیکی و تعدیل اینها و ضوابطی که بر مبنای اونها میخواهد که ریخته شود کمک میکنه به اینکه بالاخره افغانستان از نظر هویت و از نظر تابعیت جایگاه واقعی خود پیدا بکنه. روی هم رفته نشست هایی که صورت گرفته چی در این رابطه و چی در رابطه با سایر انتخابات که در آینده برگزار خواهد شد کمک میکنه برای اینکه این تذکرهای الکترونیکی هم کمک دولت افغانستان بیاید و حداقل رای ها و مسائل اختلافاتی که به خاطر تقلب و امثال اینا بود تو واقعی صورت بگیره.
شنوندگان گرامی از توجه همراهیتان در برنامه افغانستان در هفته که گذشت تشکر و خدا نگهدارتان.